الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 98، سطر پنجم، توسط استاد مروی، جلسه 73، مورخه 25/1/1381.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فقد تحصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول اذا كان بلفظ اشتريت وفاقا بمن عرفت. عرض شد که در پایان قسمت اول تفصیل شیخ انصاری و جواب از اشکال، دو نکته رو ذکر می کنند. نکته اول تمام شد. قبل از بیان نکته دوم، مقدمه کوتاهی رو عرض می کنیم. مقدمه این است که در بحث بعدی که بحث موالات بین ایجاب و قبول است، این مسئله مطرح می شود که به چه دلیل باید ایجاب و قبول پی در پی و بدون فاصله گفته بشود. دلیلی که مطرح خواهد شد این است که عقد مفید ملک لازم است و عقد یعنی عقد متعارف و قرارداد عرفی، عقد متعارف آن است که ایجاب و قبول بدون فاصله و با موالات ذکر بشود. پس اگر ایجاب و قبول بدون موالات بود، عقد عرفی نمی باشد. لذا این عقد باطل است. این مقدمه ای که در بحث بعد تفصیلش می ده. حالا دقت کنید نکته دوم. حالا ببینید شیخ انصاری بعد از اینکه همه او بحثای قبلی رو مطرح کردن و فرمودن تقدیم به لفظ اشتریتو اینا درسته، در این نکته دوم میخوان چه کنن. در نکته دوم شیخ انصاری میفرمایند ما تا الان اثبات کردیم تقدیم قبول به لفظ اشتریتو و
و امثال اینها بر ایجاب اشکال نداره. در این نکته می‌فرمایند با توجه به یک مطلب، ما ممکن است در این فتوا تجدید نظر کنیم و اون مطلب این است که چنانچه در بحث آینده خواهد آمد و ما هم الان در مقدمه گفتیم، ما بگوییم ملک لازم از عقد استفاده میشه و عقد یعنی قرارداد عرفی و در عرف معمولا اول ایجاب ذکر میشه بعد قبول. پس بنابراین بگوییم عقدی واجب الوفاست که عقد عرفی باشد، عقد عرفی آن است که ایجاب مقدم بر قبول باشه. پس اگر قبول مقدم شد عقد عرفی صدق نمی کنه، لذا بگوییم که در صورت تقدیم قبول عقد صحیح نمی باشه. اینم نکته دومی که در این نکته مقدار از مباحث قبلیشون برگشتن یا حداقل متزلزل شدن. عبارت دقت بیدین، این دو نکته رو بخونیم. فقط تحصل مما ذکرنا، به دنبال جواب از این قول مرحوم شیخ انصاری دو نکته رو ذکر میکنه. نکته اول میفرماین روشن شد از اون چی که ما ذکر کردیم صحت تقدیم القبول، تقدیم قبول بر ایجاب درسته اذا کان به لفظ اشتریتو، اگر به لفظ اشتریتو باشه، وفاقا لمن عرفته، در حالتی که موافقت حاصل با اون کسانی که شناختید، نهایه مسالک غیره که توضیح داده. بل هو ظاهر و اطلاق شیخ فی الخلاف، بلکه ظاهر اطلاق مرحوم شیخ در کتاب خلاف هم همینه که تقدیم قبول عیبی نداره. چرا؟ چون مرحوم شیخ فقط در کتاب خلاف متعرض شدن، گفتن اگر استیجاب و ایجاب باشه بی باطله، اگر قبول به صیغه امر مقدم بشه بی باطله، حیث انه لم يتعرض، شیخ در کتاب خلاف متعرض نشد الا للمنع، مگر اینکه منع کرد از منعقد شدن بیع به استیجاب و ایجاب. اگر به استیجاب و صیغه امر باشه بگه بیعنی، اینجا ممنوعه، اما در سایر موارد سکوت کرد ایشون. و قد عرفته میفرمایند در گذشته ما توضیح دادیم که ملازمه نیست بین این که کسی بگوید قبول اگر به صیغه امر مقدم بشه بی باطله، بعد بگه پس بنابراین به سایر سیاق هم اگه مقدم شد بی باطله. نخیر، ممکنه قبول به صیغه امر اگه مقدم باشه مشکل داشته باشه، چون صیغه امر فعل ماضی نیست، ایجاب و قبول باید ماضی باشه، اما تقدیم قبول به سایر الفاظ اشکال نداشته باشه. و قد عرفت عدم الملازمه، شناختیم شما که ملازمه ای نیست بین منع از اون استیجاب و ایجاب و من از تقدیم مثل اشتریتو ملازمه نیست. هر کسی گفت اگر استیجاب ممنوع مقدم بشه بگه اشتریتو هم ممنوع مقدم بشه، نه خیر، ممکنه بگه تقدیم اشتریتو، اشکال نداره. و کده سید در کتاب غنیه بالمکارم ابن زهره حیث اطلق اعتبار الایجاب و القبول، مطلق آورده اعتبار ایجاب و قبول رو و بعد فرموده ایجاب و قبول لازمه. چرا گفتیم ایجاب و قبول لازمه؟ بعدشون فرموده در دو مورد عقد عرض کنم مفید ملک لازم نیست، که معاتادی که استیجاب و ایجاب دیگه، اگر قبول مقدمه بر ایجاب باشه مطرح نکرده که عقد اونجا مفید ملک لازم نیست و درست نیست. سید در کتاب قنیه حیث اطلق اعتبار ایجاب و قبول را و احتراز جسته به این قول خودش از منعقد شدن عقد به معاتاد، گفته بی به معاتاد منعقد نمی شود و به استیجاب و ایجاب، گفته اگر اول صیغه امر باشه بی منعقد نمیشه، اما اگه قبول به لفظ اشتریتو مقدم باشه چطورشون سکوت کرده. و کذا ظاهر اطلاق ابوالصلاح حلبی در کافی حیث لم یذکر تقدیم ایجاب رو از شرایط منعقد شدن بی، نفرموده از شرایط منعقد شدن بی تقدیم ایجاب است، معلوم میشه تقدیم قبول به نظر ایشون اشکال نداره. و الحاصل میفرمان حاصل این است که فقط دو نفر از علما گفتن قبول مقدمه بر ایجاب نمیشه که شامل لفظ اشتریتو هم بشه. مثلا حاصل این است که ان المصرح بذلک، کسی که تصریح کننده است به این مطلب که باید ایجاب مقدم باشه و اگه قبول مقدم شد صحیح نیست، فی ما وجدت من القدما، میفرمان در اون چیزی که من از قدما پیدا کردم ابن ادریس حلی و ابن حمزه، فمن التعجب بعد ذلك، بعد از این که فقط این مسئله دو نفر قائل داره، تعجبه که شهید اول در کتاب غایت المراد به مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف نسبت داده که ایشون ادعای اجماع کرده که فرموده باید ایجاب مقدم باشه بل اجماع. فمن التعجب بعد ذلك، حکایت اجماع از کتاب خلاف بر تقدیم ایجاب، مع انه لم یزد علی الاستدلال بعدم کفایت الاستیجاب و الایجاب، با اینکه شیخ طوسی فقط این نکته رو اضافه کرده، اضافه نکرده بر استدلال به عدم کفایت استیجاب و ایجاب، فقط به این نکته، به ان ما عداه مجمع علی صحته، به این که ما عدای استیجاب و ایجاب اجماع داریم بر صحتش، یعنی ایشون فرموده به غیر از استیجاب و ایجاب به سایر الفاظ دیگه اجماع در صحته، ولیس علی صحته دلیل، اما بر صحت استیجاب و ایجاب دلیل نداریم. اما ایشون نگفته اگه قبول به لفظ اشتریتو مقدم شد بازم به صحیحه یا باطل، سکوت کرده. پس بنابراین با توجه به این که مرحوم شیخ طوسی در خلاف نسبت به تقدیم قبول به لفظ اشتریتو اینا سکوت کرده، چطوره که شهید اول به ایشون نسبت اجماع میده؟ این نسبت اجماع منقول رو در نظر انسان موهم میکنه، ضعیف میکنه. ولعمری به جانم قسم ان مثل هازا، مثل این نسبت که شهید اول در غایت المرام نسبت داده به شیخ طوسی که ایشون گفته بل اجماع تقدیم قبول درست نیست، بعد میبینیم ایشون سکوت کرده فقط در باب استیجاب و ایجاب گفته، مثل این نسبت مما یوهن الاعتماد، از چیزایی است که موهون میکند اعتماد رو بر اجماع منقول، باعث میشه انسان بر اجماع منقول اعتماد نکنه. و قد نبهنا علی امثال ذالک فی مواردها، ما به امثال این مورد که اجماع منقول موهنه در موارد و در مناسبات خودش تذکر داده ایم، از جمله در کتاب رسائل دیروز اشاره کردیم صفحه 55 بحث شهرت و اجماع منقول، مرحوم شیخ انصاری توضیح میدن که به بسیاری از اجماعات منقول اعتماد نشاید. این نکته اول تمام شد. نکته دوم اشاره کردیم، مرحوم شیخ انصاری تا اینجا مسئله رو اثبات کردن، تقدیم قبول به لفظ اشتریتو و امثال ذالک اشکال نداره. در این نکته دوم میخوان بفرماین از یک نگاه دیگه مسئله خالی از اشکال نیست، و اون نگاه این است که ما بگوییم عقدی مفید ملک لازم است که عقد متعارف باشه. عقد متعارف آنه که ایجاب بر قبول مقدم باشه، اگر قبول بر ایجاب مقدم شد عقد متعارف نیست، پس از این جهت ممکنه بگیم تقدیم قبول بر ایجاب درست نیست. نعم یشکل الامر، ای دقت کنید به کجا میخوره این نعم یشکل الامر. تا اینجا اثبات کردن تقدیم قبول به لفظ اشتریتو درسته، اما از اینجا میفهمن امر مشکل میشود با نگاه به این نکته که بعد بحثش در مسئله بعدی خواهد آمد. به عنوان مقدمه ما اشاره کردیم امر مشکل می شود، به ان المعهود المتعارف من الصيغه، اون چی که معهود است و متعارف است از صیغه بی تقدیم الایجابه، اینه که ایجاب مقدم باشد. خب اصل استدلال بعد در بحث بعدی در شرط بعدی میاد، اوفو بالعقود، یعنی عقد متعارف. عقد متعارف آنه که ایجاب بر قبول مقدم باشه، در این عقود قبول بر ایجاب مقدمه، عقد متعارف نیست پس صحیح نیست. ولا فرق بین المتعارف هنا و بینه فی المسئله الاتیه، فرقی هم نمی کند بین عقد متعارف در اینجا و بین مسئله آتیه که وصل و موالات بین ایجاب و قبول باشه. پس چنانچه در مسئله آتیه آقای شیخ انصاری شما تمسک می کنید به این نکته که عقد متعارف باید موالات داشته باشه، اینجا هم باید بگین عقد متعارف ایجابش بر قبول مقدمه، پس اگر قبول مقدم باشه مشکل داره. فالحکم لا یخلو عن شوب الاشکال، خلاصه حکم به این که تقدیم قبول بر ایجاب درسته خالی از شائبه اشکال نمی باشد. یعنی خلاصه به این نکته مرحوم شیخ انصاری صریحا تا اینجا فتوا نمی دهند. این قسمت اول تفصیل تمام شد. ثم انما ذکرنا جار فی کل قبول یؤدی به انشاء مستقل. خب حالا این در بحث موالات میگیم آیا ما داریم نداریم، قبول بعدی میاد قبول بعدی نمیاد، اونجا ممکنه اشاره کنیم. قسمت دوم تفصیل شیخ انصاری این است که پس از مشخص شدن باب بیع، ایشون در قسمت دوم تفصیل میخوان وضعیت سایر عقود رو مشخص کنن که آیا در سایر عقود قبول بر ایجاب مقدم می شود یا نه. قبل از بیان بله آیا قبول بر ایجاب مقدم می شود یا نه، قبل از بیان چی بود قسمت دوم تفصیل؟ اونجا احتمالا نظرمون به اون سه قسمی بود که در چیز بیان می کردن که الفاظ بر سه قسم است، اونجا نظر به اون قسمت بوده و الا قسمت ما اصل تفصیل رو در ذهن خودمون برای که مطلب روشن بشه به سه قسمت تقسیم کرده بودیم. قسمت اول در اینجا تمام میشه، قسمت دوم شروع میشه، قسمت سوم یک خلاصه‌گیری از کل تفصیله. اونجا اگر قسمت گفتیم مراد اون سه تا تقسیمی است که الفاظ ایجاب و قبول به سه نحو واقع میشوند. حالا دقت کنید، فعلا میگیم قسمت دوم تفصیل، دقت کنید. قبل از بیان این قسمت دوم مقدمه ای رو عرض می کنیم. مقدمه این است که الفاظ قبول یا بگویید کار مشتری و عمل قابل در قرار دادهای مختلف دو تا حالت داره، تو بگید دو قسم. قسم اولین است که قابل خودش هیچ عمل مستقلی و انشاء مستقلی در مقابل موجب نداره، صرفاً کار او رو قبول میکنه و به فعل او رضایت میده، مثل هبه غیر معوضه، مثل رهن، مثل قرض. در باب هبه رفیق شما یک کتاب به شما هبه میکنه، تملیک میکنه، شما تملیک او را قبول میکنید، ولی دیگه خود شما هیچ انشاء تملیکی ندارید. یا در باب قرض مقرض 1000 تومان به مقترض قرض میده، مقترض فقط قبول میکنه، دیگه او پولی رو به مقرض تملیک نمیکنه. هاکذا باب ره. پس قسم اول این است که در بعضی از عقود قابل فقط کارش قبول و رضایت به فعل موجب است، هیچ عمل مستقلی ندارد. اما در برخی از عقود قابل ضمن این که راضی است، قسم دوم، بله، ضمن این که راضی است به کار موجب، خود او هم یه انشاء مستقل و یه فعلی داره، مثل باب بیع، باب اجاره، باب نکاح. در باب اجاره موجر منفعت خانش رو به مستاجر تملیک میکنه، مستاجر ضمن این که راضی است یه فعلی هم داره، مال الاجاره رو به موجب تملیک میکنه. در نکاح همینه، در هبه معوضه همینه، در بیع همینه، در سایر موارد روشن. اینم قسم دوم که قابل غیر از رضایت یه انشاء فعلم دار. خب بعد از مقدمه دقت کنید، قسمت دوم تفصیل شیخ انصاری این است که مرحوم شیخ می‌فرماید در سایر عقود آیا قبول بر ایجاب مقدم می‌شود یا نه؟ ایشون می‌فرماید سایر عقود بر دو قسم است. یک قسم عقودی است که قابل یه فعل مستقلم داره، مثل باب اجاره، در این امور و در این عقود بلا شک و شبه قبول اگه با لفظ قبل تو نباشه، در ایجاب مقدم می شود. به خاطر این که قابل یه فعلی انجام میده، ضمناً اعلام میکنه رضایت خودش رو به کار موجب. مثلا مستأجر میاد پیش مالک میگه استأجرت من کالبیت به 1000 تومان، خانه ات رو اجاره میکنم به 1000 تومان. موجر میگه آجر تو که. اینجا قبول بر ایجاب مقدم شده، هیچ مشکلی هم نداره. فعل مستقل قابل است که در آغاز اعلام شد. و اما اگر بله خب به قبل تو نکته در قبل بود دیگه، چون متابعه و پذیرشه. اگر اول مستأجر بیاد بگه قبل تو من کل اجاره، موجر میگه کدوم اجاره، من که هنوز اجاره ای نگفتم که قبل تو، چون قبل تو متابعه درش بود، پذیرش درش بود، لذا به لفظ قبل تو نمیشه، اما سایر الفاظ اشکال نشه. بله رضیتون مثل قبل توی، مثل قبل توی او دیگه بعد قبلا بله رضیتو هم صرفا رضا که معنا نداره، باید انشا درش باشه، انشای متابعه است، انشای متابعه باشه تقدیم درست نیست. دقت کنید. اما اگر عقود از قسم دوم بود، یعنی قراردادهایی که قابل فعل مستقل نداره و صرفاً کار موجب رو میپذیره، مثل باب رهن، مثل باب هبه، مثل باب قرض، در این گونه عقود برخی از فقها ها گفتن تقدیم قبول اشکال نداره، به خاطر این که کار قابل رضایت به کار موجبه. این رضایت چه قبل از کار موجب باشه یا بعد از او هیچ اشکالی ندارد. ولی شیخ انصاری می‌فرمایند در این گونه عقود ذات عمل قابل متابعه داره، پذیرش درش نهفته است، یعنی قابل فقط کارش اینه هبه رو قبول میکنه، قرض رو قبول میکنه، رهن رو قبول میکنه، فعل مستقل نداره. چون در این عقود عمل قابل صرفا قبول و متابعه و پذیرش است، لذا در این موارد به نظر مرحوم شیخ قبول بر ایجاب مقدم نخواهد شد. در پایان این قسمت تفصیل، سائل یه سؤال می کند از یه عقد مخصوص که عقد صلح باشه. در خصوص عقد صلح شیخ انصاری توضیحی دارن که احتمالاً اون توضیح رو نمیرسیم. عبارت دقت بفرمایید. ثم انما ذکرنا جار فی کل قبول یؤدی به انشاء. از قبل تو مقدم در ایجاب می شود، جاری می شود. از اینجا گفتیم میخوام حکم سایر عقود رو بیان کنم. جاری می شود در هر قبولی که این قبول ادا شود به انشاء مستقل. دقت کنید از خارج مقصود شیخ رو توضیح دادیم. مقصودشون اینه هر عقدی که قابل در قبولش یه فعل مستقل داشته باشه، صرفاً پذیرش نباشه، در مقابل کار بایع این از کنم قابل و مشتری یه فعل مستقل داشته باشه، اونجا قبول مقدمه بر ایجاب می شود. ثم انما ذکرنا جار در هر قبولی، یعنی در هر عقدی که یعدی ادا شود به انشاء مستقلی، کل اجاره التی یعدی قبولها، مثل اجارهی که ادا می شود، یعدا قبولها، قبول اجاره ادا می شود به لفظ تملکت منک منفعت کذا. ما از خارج مثال زدیم، مستاجر میاد میگه استاجرت منک البیت. مرحوم شیخ به این زبان اجاره رو میگن. مستاجر میاد میگه آقا من مالک می شوم، تملک می کنم منفعت خانه اد را به 1000 تومان. موجر میگه ملکت که منفعت البیت به 1000 تومان. قبول مقدمه بر ایجاب، یه فعل مستقل درسته. پس التی یعدی قبولها به لفظ تملکت من که منفعت کذا او ملکت به تخفیف بدون تشدید، و نکاح الذی یعدی قبوله یا یعدا قبوله، ادا میشود قبول نکاح به لفظ نکحت و تزوجت. و اما ما لا انشاء فی قبوله، اما اون عقودی که در قبولشون انشاء مستقل ندارن، آقای قابل فعل مستقل نداره، فقط قبول و پذیرشه، اما اون عقودی که انشاء در قبولشون نیست مگر قبلتو او ما یتزمنه، یا اون چه همین قبلتو رو در بر داره، مثل ارتهنتو در باب رهن، که در این عقود کار قابل فقط قبول و پذیرشه، هیچ کار دیگه نیست. در این موارد بعضی از علما گفتن قبول بر ایجاب مقدم میشه، چون قبول یعنی رضایت به کار موجب، چه مقدم باشه چه مؤخر. فقط یقال گاهی گفته شده به جواز تقدیم القبول فی، گفتن قبول در این عقودم جایزه، در عقدی که قابل انشاء مستقل نداره. از لالتزام فی قبولهی لشیئه، زیرا در این موارد آقای قابل نمیخواد ملتزم به یک شیئی بشه، مثل باب بی نیست که چیزی رو بخواد به طرف تملیک کنه، صرفا رضایته. رضایت هم چه مقدم باشه چه مؤخر گفتن درسته. از لالتزام فی قبولهی لشیئه، زیرا التزامی نیست در قبول این عقود به هیچی، کماکان در قبول بی التزام به نقل مالش به بایع، بل لا ینشئ به، بلکه انشاء نمی کند به این قبول خودش در باب رهن یا در باب این عقد معنایی رو غیر از رضایت به فعل موجب. صرفا در این گونه امور در باب رهن، صرفا موجب، صرفا قابل میگه رهن رو قبول کردم، قرض رو قبول کردم، صرفا میگوید عرض کنم به حضور شما هبه رو قبول کردم، چیز دیگه نیست، فعل مستقل نیست، رضایت، رضایت هم مقدم و مؤخرش اشکال نداره. وقت تقدمه گذشت ان الرضا یجوز تعلقه به امر، رضایت جایز تعلق بگیرد به یک امر مترقب، امری که در آینده پیدا میشه، کما یجوز تعلقه به امر محقق، چنانچه جایز رضایت تعلق بگیره به امر محقق، به امر آینده الان انسان میتونه بگه راضیه. قائلین به این قول میگن فیجوز ان یقول رضیت برهن که هذا عندي، قبل از این که راهن چیزی بگه مرتهن جایزه بگه راضی شدم برهن تو در نزد من، بعد او بگه رهن تو، یا در باب هبه بگه من هبه شما رو قبول کردم، بعد طرف بگه وهب تو. گفتن درسته، اما مرحوم شیخ میفهمن و تحقیق عدم الجواز، تحقیق اینه که در این گونه عقود که قابل هیچ کاری جز پذیرش نداره جایز نیست تقدیم. چرا؟ لأن اعتبار القبول فیه من جهت تحقق عنوان المرتهن، چون اعتبار قبول در این رهن، ابتدا رهن رو بیان میکنن، سایر عقود هم مثل رهنه، اعتبار قبول در رهن از جهت تحقق عنوان مرتهن است، باید به این طرف بگن مرتهن. مرتهن یعنی کسی که قبول میکنه رهن رو، تا راهن رهنی نداشته باشه پذیرش رهن معنا نداره. ولا یخفا انه لا یصدق الارتهان على قبول الشخص، ارتهان بر قبول توی شخص صدق نمیکنه الا بعد تحقق رهن، مگر اینکه رهنی محقق شده باشه. لان الایجاب انشاء للفعل، ایجاب انشاء فعل است و قبول انشاء انفعال. در این موارد، در این موارد قبول فعل مستقل نیست، صرفا انفعال و متابعه و پذیرشه. وقتی انفعال و متابعه و پذیرش بود، بنابراین تا قبلش فعلی نباشد قبول در باب رهن و قرض و هبه صدق نمی کند. و کذا القول در هبه و قرض، فانه لا يحصل من انشاء القبول فيهما، حاصل نمی شود از انشاء قبول در هبه و قرض التزام به شیئی، و همانا حاصل می شود به این قبول رضایت به فعل موجب، باید راضی به فعل موجب باشه، پس باید موجب یک کاری داشته باشه تا این آقا اعلام کند قبول و پذیرش خودش را. و نحوها قبول المصالحه، اشاره به یک سؤالی در باب صلح هست و تفصیلی که در باب صلح شیخ انصاری میدن توضیحاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.